بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 172 صفحه 218 سطر ششم، استاد اعتمادی، 23/9/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. احتمال چهارم، حرمت ظاهریه و حرمت واقعیه که اخباریین گفتند، چاره باشد به مولویت و ارشادیت. اونها که میگوین مشتبه حرام ظاهرن، اینها اوامر احتیاط را به مولوی حمل کرده اند. قف این در شبهه احتتل دینک، گفتن اینها اوامر مولوی است. وقتی اوامر مولوی شد، تطل می شود حرام ظاهری. اونها که حرمت واقعیه گفتند، اوامر را حمل کرده اند به وجوب ارشادی. وقتی اوامر را به وجوب ارشادی حمل کردیم، معناش این می شود که از ناحیه این اوامر چیزی اضافه نشده. هرچه هست و نیست مال خود فعل و ترک است. از ناحیه امر چیزی اضافه نخواهد شد. توتون اگه حرام است، همون حرام واقعی است. دیگه یه حرمت ظاهری هم اضافه شده نخیر. خلاصت الکلام، شاید کسانی که حرمت ظاهریه تعبیر کرده اند، این اوامر را به مولوی حمل کرده اند، یعنی وجوب مولوی. کسانی که حرمت واقعیه تعبیر کرده اند، این اوامر را حمل کرده اند به ارشادی، یعنی وجوب ارشادی. نتیجه چیه؟ وجوب مولوی یا وجوب ارشادی؟ دقت بکنید به این نتیجه، خیلی دقت بکنید. اونها که به وجوب مولوی حمله کرده اند، شرب توتون را حرام ظاهری می دانند. وقتی حرام ظاهری شد، هر کس اجتناب بکند از شرب توتون، ثوابی خواهد برد، چرا که فرمان خدا را امتثال کرده. خدا گفته بود اجتناب بکن، این هم اجتناب کرد. امتثال ثواب دارد دیگر. حالا میخواد در واقع حرام بوده، میخواد حرام نبوده، من فرمان مولا را امتثال کردم، مولا باید به من اجر بدهد. اگر مخالفت کرد، مرتکب شرب توتون شد، حتما عقاب خواهد داشت. میخواد در واقع حرام باشد، میخواد حرام نباشد. دیگه امر مولوی به واقع نگاه نمی کند. وقتی امر مولوی شد، امتثالش ثواب دارد مطلقا، مخالفتش هم عقاب دارد مطلقا. این مال وجوب مولوی، حرمت ظاهریه. اما وجوب ارشادی، وجوب ارشادی معناش این است که از ناحیه امر چیزی براش نمیاد. خیال بکنید که اگر امتثال کرد این امر را ثواب دارد. ناخیر، هر وقت امتثال امر طبیب ثواب داشت، امتثال اوامر احتیاط هم اون موقع ثواب خواهد داشت. امر ارشادی امتثالش ثواب ندارد، مخالفتش هم عقاب ندارد. هر وقت مخالفت امر طبیب عقاب داشت، مخالفت این اوامر هم عقاب خواهد داشت. امر ارشادی نه موافقتش ثواب دارد، نه مخالفتش عقاب دارد. بلی، اگه مخالفت کرد، مرتکب شرب توتون شد و در واقع حرام بود، عقاب حرمت واقعیه را خواهد دید، نه عقاب مخالفت این اوامر اجتنب عن الشبهه قف عند الشبهه. مثل اون مریضی که به امر طبیب مخالفت کرد، مرض شدت کرد، نتیجه شدت مرض مردنه، مرض میکشدش، نه که مخالفت امر طبیب میکشدش، نه مرض میکشدش. این هم نتیجه ارشادی بودن. اگه امتثال کرد ثواب بهش میدن یا نه؟ از شرب توتون اجتناب کرد، علل قاعده نباید ثواب بدن، چون امر ارشادی نه مخالفتش عقاب آور است، نه موافقتش ثواب آور. علل قاعده نباید ثواب داشته باشد، ولی این موضوع احتیاط از اون موضوعاتی است که نورانی است، خیلی موضوع شریف و موضوعی است محترم، به طوری که کسی که احتیاط میکند این احتیاط را طاعت حکمیه مینامند. از این نظر ممکنه خدا ثوابی بهش بدهد، نه از جهت عوامل ثواب بهش بدهد، از جهت موضوع احتیاط ثواب بدهد، نه که احتیاط ثواب آور باشد، احتیاط ثواب آوره، چون احتیاط موضوعیست بسیار شریف، طاعتون حکمیه، این ممکنه ثواب داشته باشد. چنانچه شیخنا که این عوامل را به استحباب حمله کرد فرمود که اگه استحباب ارشادی باشد، امتثال این عوامل ثواب ندارد، اما موضوع احتیاط موضوع است بسیار شریف، ممکنه این موضوع ثواب آور باشد. حالا آقای اخباری هم همین حرف را میزند، میگن مخالفت این امر عقاب آور نیست، موافقتش هم ثواب آور نیست، اما موضوع احتیاط ممکنه یک قدری ثواب بیارد. کاملا نتیجه بحث ها را برای شما توضیح دادم، هم به عقیده مجتهدین که مستحب می دانند اجتناب را، یا مستحب به مولوی یا مستحب به ارشادی، نتیجه هاش را توضیح دادم، هم به عقیده اخباریین که اجتناب را واجب می دانند یا واجب مولوی یا واجب ارشادی، نتیجه هاش را کاملا توضیح دادم. ممکنه به ذهن بعضی از آقایون بیاد که خب اگر موضوع احتیاط موضوع شریفی است ثواب دارد، پس اون طرفش هم باید ترک الاحتیاط هم باید عقاب داشته باشد دیگر. شما چطور در جانب احتیاط قائل به ثوابید؟ البته این حرف ها مربوط به اخباریین است، داریم حرف اخباریین را توضیح می کنیم، و الا مجتهدین که اصلا اجتناب را واجب ندانستن، عقابی مطرح نیست. به عقیده اخباری ها که اجتناب را واجب می دانن، اگر بناست که موضوع احتیاط موضوع شریفی باشد و احتیاط ثواب آور باشد، پس ترک الاحتیاط هم بایستی اقاباور باشد، خواه در واقع حرام بوده چطور خواه حرام نبوده، لطفا در اون طرفش قائل به اقاب نشدید. نه استحباب میدونید که مخواه اون مستحب در ساخر مستحب معناش همینه. شبه را دقت کردیم که کسی بگوید که احتت امر ارشادیه، این احتت نه ثواب میارد نه عقاب، این هیچ، اینو بذار کنار، برو سراغ خود احتیاط. خود احتیاط اگه احتیاط کردی خب حرام واقعی بوده، عقابش را نخواهی دید. اگر حرام واقعی نبوده یه ثوابی بهت میدم، چون موضوع احتیاط موضوع شریفی است، یک ثوابی بهت میدم. خب اگه جانبی احتیاط کردن را اینجور محاسبه بکنی، پس جانبی احتیاط نکردن را هم همینجور محاسبه بکنید، که اگه احتیاط نکرد در واقع حرام بوده، عقاب اون حرمت را ببیند. اگه در واقع حرام نبوده، عقاب احتیاط نکردن را ببیند. جانب فعل را چجور محاسبه میکنید، جانب ترک را هم همینجور محاسبه بکنید. دیگر حرام بود، عقاب حرمت را ببیند، حرام نبود، عقاب احتیاط نکردن را ببیند. مقابل هم دیگه. ساده تر بگویم، میگید اگه احتیاط کرد ولو در واقع حرام نبود ثواب بهش میدن، ثواب انقیاد را بهش میدن، ثواب انقیاد. خب اگه احتیاط نکرد ولو حرام واقعی هم نبوده، گناه تجری را بهش بدن. تجری انقیاد مقابل هم مثل طاعت و معصیت. چطور طاعت و معصیت مقابل همان، تجری هم با انقیاد مقابل همان. همینطوری که انقیادش ثواب دارد، تجریش هم عقاب داشته باشد. شیخونا می فرماد نه دیگر، این مدرکی برای او وجود ندارد، چون ما در باب تجری قائل به عقاب نشدیم. تجری هایی که بالاتر از این تجریه قائل به عقاب نبودیم، چه رسد که به این تجری. تجریه که بالاتر بود کدوم تجری بود؟ ها، ارتکاب مقتوع الخمریه. یک نفر برداشت مقتوع الخمریه را شرب کرد، مقتوع الخمریه را شرب کرد و در واقع خمر نبوده، تجری دیگر. گفتیم فقط تجری ملامت دنیویه دارد، عقاب اخروی ندارد. حالا این بابا برداشته محتمل الحرمه را مرتکب شده، نه مقتوع الحرمه، محتمل الحرمه را مرتکب شده و در واقع حرام نبوده. خب این که تجریش خیلی ضعیف‌تر از اون تجریه، وقتی اونجا قائل به عقاب نبودیم، اینجا به طریق اولا قائل به عقاب نخواهیم بود. هیچ وقت جانب رحمت را به جانب غضب نباید مقایسه کرد. یا من سبقت رحمته غضبه، رحمت سبقت دارد بر غضب، لذا در جانب غضب الفاق خدا زیادتره، اما در جانب رحمت خب باب رحمت همیشه گشوده است. فلذا فعل الاحتیاط از باب انقیاد ممکنه ثواب داشته باشند، اما ترک الاحتیاط از باب تجری نه خیر عقابی ندارد. اینم آخرین محاسبه این مطلب. راضی به اقوال اربعه، هرچه بود و نبود گفته شد مذاهب اربعه‌ای که وحید رحمه الله نسبت داد به اخباریه. تنبیه بعدی را شروع بکنیم که شاید تنبیه پنجم باشد. بله شاید تنبیه پنجم باشد، دائره بر این که در شبهه تحریمی بنا شد براءت جاری بکنیم، یک شرط دارد. شرطش این است که اصل موضوعی بر خلافش قائم نشود. مطلبی که تازه میشنوید، اصل موضوعی بر خلافش قائم نشود. هر کجا اصل موضوعی بر خلاف اصل حکمی قائم شد، اصل موضوعی برنده است، نوبت به اصل حکمی نمیرسد. اصل حکمی اون اصلی را میگویند که حلال حرام برای ما درست میکند. این حلال، اون حرام، اون واجبه، این مباح. به طور کلی اصولی که برای ما حکم میتراشد، حکم تراشی میکند، اینم که اصول حکمیه. اصول موضوعی یه اصولی را میگویم موضوع تراشی میکند. اصل حکمی وقتی جریان دارد که اصل موضوعی بر خلافش قائم نشود. خب اما اگر اصل موضوعی بر خلافش قائم شد، دیگه نوبت به اصل حکمی نمیرسد. اصل موضوعی برخلافش نباشد مثل چی؟ برخلافش باشد مثل چی؟ اصل موضوعی برخلافش نباشد مثل حرمت شرب توتون. شک میکنیم در اسلام شرب توتون حلاله یا حرامه؟ ما اینجا اصل موضوعی نداریم که ایجاب حرمت بکند. اصل موضوعی نداریم، فرض و اصل حکمی را جاری میکنیم. اصل این است که توتون حلاله. لحم الحمیر حلاله یا حرام؟ اصل این است که حلاله. اصل موضوعی برخلافش قائم نشده و هاکذا. هر کجا که اصل حکمی در قبالش موضوعی نبود جاری، در مقابلش اصل موضوعی باشد مثل چی؟ یک گوسفندیست قبلا مال دیگری بوده ولی الان آمده مخلوط شده میان گوسفندهای این بابا و شک میکند که اینه خریده، داخل در ملکش شده، یا اشتباها آمده قاطعی این گوسفندها شده. خب این بخواد اصل براءت جاری بکند، بگه خب من شک دارم که این گوسفند برای من حلال است یا حرام، اصالت البراءت جاری میکنم، اصالت الحلیت جاری میکنم. میگم نه، از اون طرف اصل موضوعی بر خلافش قائمه. شک داری که دخل فی ملکک اولم یدخل فی ملکک؟ اصل چیه؟ استصحاب میکنی عدم مالکیت را. مالکیت و عدم مالکیت حکم است یا موضوع؟ موضوع دیگر. اگه مالک بودی حکمش حلیته، مالک نبودی حکمش حرمته. اینجا اصل موضوعی میاد و اثبات میکند که این گوسفند ملک تو نیست. خب وقتی ملک تو نیست چه اصالت الحلیه ای؟ تصرف در ملک غیر حرامه دیگر، اصالت الحلیه یعنی چی؟ با بودن اصل موضوعی که نتیجش حرمته، اصالت الحل، اصالت البراءت جاری نخواهد شد. حالا مثالی که خود مرحوم شیخ ذکر کرده برای این مورد، اون مثال را اینوان بکنیم بهتره. یک حیوانیست از این حیوانات بیابونها که هر کسی میتواند سیر بکند مباهه. شخص شک میکند که این حیوان حلال گوشته یا حرام گوشته. شک در حلیت و حرمت. آیا میشود اصالت الحلیت جاری کرد؟ میشود اصالت البراءت جاری کرد؟ یا حیوان بیابون فرض نکنیم، حمار را فرض بکنیم. شخصی شک دارد که این حمار حلال گوشته یا حرام گوشته. بگیم خب شک داری اصالت البراءت جاری بکن، مثل شرب تتون، اصل براءت، اصل حلیت، در لحم حمیر هم همینطور. میگوییم اینجا منشأ شک چیه؟ چرا شک داری در حلال حرام بودنش؟ نگرانی تو از این جهت هست که قابل تزکیه هست یا نه؟ از این جهت نگرانی؟ چون آخر هر حیوان که قابل تزکیه نیست، مثلا کلب و خنزیر قابل تزکیه است؟ بله؟ قابل تزکیه نیست که؟ کسی ممکنه شک بکنه که حمار مثل کلب و خنزیر است، قابل تزکیه نیست؟ یا نخیر، مثل گوسفند روباه قابل تزکیه است؟ اگر نگرانی تو از این جهت است که این قابل تزکیه هست یا نه، حلال است یا نه، اصالت الحل جاری نمی شود، اصالت البراءت جاری نمی شود، اصل موضوعی میاد جلوش را میگیرد. چون وقتی شک کردی که این قابل تزکیه هست یا نه، با سر بریدن مزکا می شود یا نه. الاصل چه؟ الاصل عدم تزکیه. اصل این است که تزکیه نشود، چون به مجرد سر بریدن که تزکیه نمیشه، باید قابلیت تزکیه را هم داشته باشد، و الا سگ را سر ببرن مزکا میشه. یکی از شرایط تزکیه قابل تزکیه بودنه. و تو شک داری این حیوان قابل تزکیه هست یا نه، الاصل عدم تزکیه. اصل این است که تزکیه نشود. وقتی تزکیه نشود حلال میشه یا حرام؟ حرام میشه دیگر. وقت تو چطور میخوای اصل براءت جاری بکنی، اصل حلیت جاری بکنی؟ حیوانی که انسان شک بکند قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست، نمیتوند اصل براءت جاری بکند، باید استصحاب عدم تزکیه جاری بکند. این که شبهه حکمیه است، این مثال که الان عرض کردم این شبهه حکمیه است، که آیا حمیر قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست. این شبهه حکمیه است یا موضوعیه؟ باید از شارع پرسید دیگر، باید رفت خدمت امام علیه السلام که آیا در اسلام حمیر قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست. شبهه حکمیه است دیگر. خب با بودن اصل موضوعی به نام عدم تزکیه، نوبت به اصل حکمی به نام اصالت البراءت نمی رسد. اما اگر یک حیوان است که یقینا می دانی قابل تزکیه است، مثلا روباه یقینا می دانی قابل تزکیه است، منتها شک داری حلال گوشته یا حرام گوشته، چون هر قابل تزکیه حلال گوشت نمی شود. مثلا سباع حیوانات درنده ولو قابل تزکیه هم باشد معقول اللحم نیستند. آیا این از سباع حرام گوشته یا حلال گوشته؟ هیچ عیبی ندارد شما اصل براءت جاری بکنید، چون اصل موضوعی جلوش را نمیگیرد. اصل عدم تزکیه که جاری نخواهد بود، چون یقین داری که این قابل تزکیه است. فقط در حلال حرام بودنش شک داری، مثل توتون که حلال است یا حرام، اصل براءت جاری بکن. به طور کلی هر اصل حکمی که اصل موضوعی برخلافش بود جاری نمی شود، هر اصل حکمی که اصل موضوعی برخلافش نبود جاری خواهد شد. شهید اول و شهید ثانی، شهید در لمعه نقل می کند به این که اگر کلب و غنم با هم مباشرت کردن، حیوانی از اینها متولد شد که این حیوان مشابهی احدهما نیست، نه مشابهی کلبه نه مشابهی غنمه و مشابهی ثالثی هم ندارد که انسان مقایسه بکند، آیا این المتولد منهما این حلاله یا حرامه؟ بعضی ها گفته اند که الاصل الطهاره و الحرمه، اصل این است که پاک در لومه هم نیست، این که اینجور گفت الاصل الطهاره و الحرمه، اصل این است که پاکه اما حرامه، نمیشه خورد، پاکه اما نمیشه خورد، مثل اسیر این نبی ازا غلا ولم یزهر سلسه، مشهور میگویم پاکه اما اکلش حرامه نمیشه خورد. بعضی میگویم الاصل الطهاره و الحرمه، پاکه اما خوردنش حرامه. شیخنا میفرماید از کجا گفتن خوردنش حرامه؟ از چه جهت حرامه؟ چند وقت می شود گفت برای حرام بودنش؟ یک، استصحاب عدم تزکیه. وقتی این حیوان را سر بریدن شک می کنن که با این سر بریدن تزکیه حاصل شد یا نه، قابل تزکیه نبوده و تزکیه حاصل نشد، استصحاب می کنیم عدم تزکیه را، استصحاب کنیم عدم تزکیه را. خب اگر این است، شیخنا می فرماید خب این استصحاب بر استصحابی نیست، البته وقتی انسان شک کرده در تزکیه اصل عدم تزکیه است دیگر، ولی ما دلیل عمومی داریم در احادیث که کل حیوان قابل لتزکیه ادا ما خرج بالدلیل، هر حیوان قابل تزکیه است مگر کلب و خنزیری که با دلیل استثناء شده. دیگه با بودن این دلیل عمومی نوبت به استصحاب عدم تزکیه نمیرسد، همانطوری که با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسد، با بودن دلیل اجتهادی هم نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسد. وقتی ما دلیل اجتهادی داریم که کل حیوان قابل لتزکیه الا ما خرج، کار تمام شد دیگه، این حیوان روی دلیل اجتهادی قابل تزکیه است دیگه، استصحاب عدم تزکیه یعنی چی؟ نخیر، حق ندارد استصحاب عدم تزکیه جاری بکنید، دلیل اجتهادی داریم برای اینکه قابل تزکیه است. احتمال دوم این که گفتن این حرامه، به جهت استصحاب الحرمت گفتن که حرامه، نه استصحاب عدم تزکیه، استصحاب حرمت. وقتی که این حیوان زنده بود یکی که اگه از گوشتش می بریدن حلال بود یا حرام؟ حرام بود دیگر، یکی که از گوشت حیوان زنده بگیرن اون چجوری اون گوشت میتش حرامه دیگر. حالا سر بریدن شک میکنیم این گوشت حالا حلاله یا حرام، استصحاب میکنیم حرمت اللحم حال حیات را، اگه در حال حیات گوشتش را میگرفتی برات حرام بود، حالا هم حرامه، استصحاب حرمت. شیخنا میفرماد موضوع عوض شده، اگه در حال حیات از گوشتش میگرفتی میته بود حرام بود، حالا سر بریدی و دلیل اجتهادی میگوید این مزکاست. وقت مزکا شد موضوع عوض شده، میشود حلال. کار شد موضوع عوض شده. پس آقا حواستون جمعه، نه استصحاب عدم تزکیه درسته، چون دلیل اجتهادی داریم که کل حیوان قابل تزکیه است، و نه استصحاب حرمت درسته، چون موضوع عوض شده. احتمال دیگر این است که علت حرام بودنش این باشد که خب شرع مقدس نجاسات را برای ما بیان کرده، النجاسات عشره، گفته در اسلام 10 چیز نجسه، و چیزهای حلال را هم، حواستون یه دقیقه جام، و چیزهای حلال را هم بیان کرده، آب حلال، خل حلال، بله، گلاب حلال، چیزهای حلال را هم تعیین کرده. وقتی اشاره چیزهای نجس را تعیین کرده، ما میبینیم که این حیوان که سرش را بریدن داخل در اون 10 تا نیست. وقتی داخل در اون 10 تا نشد، میشود که داخل در اون النجاسات و اشرف نیست، میشود که میشود پاک حلال نگود. نجس و پاک مقابل همان، حلال و حرام هم مقابل همه. شارع گفته نجس 10 چیزه، 11 ندارد. این که از اون 10 چیز نیست، می شود چه؟ طاهر، می شود طاهر. و شارع چیزهای حلال را برای ما شمرده، مثل آب، نان و امثال اینها، و این در ردیف اون محللات نیست، می شود چی؟ حرام. پاک است چون در صف نجاسات نیست، حرام است چون در صف محللات نیست. فرضا گفته ان که طاهرون و حرام، پاکه اما حرامه. شیخونا بنده میدونم که باطنن یه تبسمی کرده به این هم، ولو در فرائض ننوشته تبسمیشون را، ولی باطنن تبسمی میفرماید که نخیر، اسلام نجاسات را بیان کرده و محرمات را بیان کرده، نه محللات. حلال گفتن نمیخواد، حلال حلاله دیگر. وظیفه شارع گفتن طاهرات هست یا گفتن نجاسات؟ گفتن محللات هست یا محرمات؟ محرمات اون که خطر دارد باید بگوید، اون که خطر ندارد گفتن نمیخواد. چه اشتباه بزرگی از اشخاص بزرگ. یا شارع محللات را گفته، نه بابا، شارع نجاسات را و محرمات را. و این حیوان نه در صف نجاساته، نه در صف محرماته، می شود طاهرون و حلالون، نه اینکه طاهرون و حرام. مطلب خوبی تا یه وقت چهارم هم دارد دیگه، شاید نرسیم. و لعل هذا القائل، و لعل هذا القائل، جمان می کنم این آقای اخباری که قائل شده به حرمت واقعیه، هذا القائل اعتمد فی ذلک، اعتمادش در این گفتار، الا ما ذکرنا سابقا، اعتمادش به همون حرفهایی که ما گفتیم. آخه شیخونا هم قائل به ارشاد بود، وقتی مطالبی را گفت ارشاد، منتها شیخونا ارشاد استحبابی قائل بود، این آقای اخباری ارشادی وجوبی. و لعل هذا القائل اعتمد فی ذلک القول، الا ما ذکرنا سابقا، اعتمادش به همون حرفهایی است که ما گفتیم قبلا. چه گفتیم؟ من ان الامر العقلی و النقلی بالاحتیاط للارشاد، عقل بگوید احتیاط بکن، یا شرع بگوید احتیاط بکن، هر کس بگوید للارشاد به منظور ارشاد گفته است، نه به منظور مولویت. من قبیل اوامر طبیب، اینم مانند اوامر اطباء. دقت بکنید به نتیجه، وقتی امر ارشادی شد چه نتیجه میده؟ لا یترتب علی موافقتها و مخالفتها ادا ما یترتب علی نفس الفعل او ترکه، مترتب نمی شود بر موافقتش و یا مخالفتش جز اون نتیجه ای که مترتب می شود بر خود شرب توتون و عدم شرب توتون. لولم یکون امرون، اگر امری نبود، اگر امری نبود به حسب دل بخواهد شرب توتون کردی یا شرب توتون نکردی؟ خب شرب توتون کردی، اگر مفاسدی داشت مفاسدش را خواهی دید. شرب توتون نکردی، اگر مفاسدی ند بله شرب، اگر شرب توتون کردی مفاسدی داشت گرفتارش خواهی بود، مفاسدی نداشت شانست گفت. شرب توتون نکردی مفاسدی داشته خلاصی نداشته که هیچی دیگر. لولم یکون امرون، اگه این امر نبود خود فعل و ترک چه اثری داشت؟ حالا هم که امر آمده بازم همینه، امر چیزی اضافه نمی کند. لا یترتب علی موافقتها و مخالفتها جز اون نتیجه ای که مترتب می شد در خود فعل و ترک لولم یکون امر بر فرض این امر نبود. پس حرفهای این آقا مشابه حرفهای شیخوناست. نعم نعم الارشادو علا مذهب هاز شخص علا وچ لزوم، بله ما ارشاد را ارشاد استحبابی گرفتیم، ولی این آقای اخباری ارشاد را ارشاد وجوبی میگیرد. کما فی بعض اوامر طبیب، چنانچه اوامر طبیب هم که برای ارشادیه گاهی ارشاد مؤکده گاهی ارشادی غیر مؤکد. اگر مرض مهلک باشد ارشاد مؤکده، غیر مهلک باشد ارشادی غیر مؤکده. این آقا ارشاد را وجوبی میداند لال الاولویت، نه که ارشاد استحبابی بداند. کم اختاره القائلون بالبراءت، چنان که مجتهدین قائل بودند به ارشاد استحبابی، این ارشادی وجوبی میداند. خب آقا چی میفرمودن؟ بله عقل همراه خود انسانه. ببین عقلت که میگوید شرب توتون نکن، علتش را برای تو روشن نمی کند که برای چه شرب توتون نکنم. حالا کار نداشته باش عقل، فعلا عقلی که همراه خودمون هست غایب از ما نیست، که میگه شرب توتون نکن، روی چه حسابه میگه شرب توتون نکن؟ که خوب ممکنه مفسده داشته باشد، از مفسدش خلاص باشی. بله این ارشادیه دیگر، سب کنید، این ارشادیه دیگر. چون حکم شارع هم هماهنگ است با این حکم عقل، میفهمیم که اون هم برای تأکید است و برای ارشادی. قبلا خوندیم که مفصلن سه تا وجه برای ارشادی بودن، دو تا وجه برای مولوی بودن، هر چه بود نبود که گفتیم. بله مهم نیست، مهم نیست آقا، مهم نیست. حرمت ظاهریه و حرمت واقعیه که اخباریین گفتن، شیخونا در باره اش چهار تا یحتمل یحتمل یحتمل، این آخریست. بله مهم نیست. خب این مالی امر به احتیاط که هیچ نتیجه ندارد. ببینیم خود عمل چطور. و اما ما یترتب علی نفس الاحتیاط، اما اونی که مترتب می شود در خود موضوع احتیاط. احتیاط را کار نداریم، احتیاط را حساب می کنیم. اونی که مترتب می شود، آقا اگر کسی احتیاط کرد لیس الا تخلص من الهلاک المحتمل فی الفعل، نتیجهش این است که اون هلاکتی که در شرب توتو محتمل بود از اون هلاکت خلاص خواهد بود. همین دیگه نتیجه دیگه ندارد. نعم فاعله یستحق المدح. آدم احتیاط کار چون احتیاط یک موضوع شریفی است یستحق المدح، استحقاق مدح را دارد. من حیث ترکه لما یحتمل ان یکون ترکه مطلوبا عند المولا، به خاطر اینکه کنار گذاشت کاری را که احتمال میداد ترک اون کار مطلوب مولا باشد. چقدر این آدم اهل این قیاده است تا احتمال میداد که این عمل ممنوع باشد کنار گذاشته. احسن ففیه نوع من الانقیاد، همون احتیاط کردن این یک نحوه اطاعتی است که اطاعت حکمیه میگوین. و یستحق علیه المدح و ثواب، برای این انقیاد مستحق مدح در این عالم و ثواب در اون عالم است. این طرف احتیاطش، تخلص از مفسده واقعیه و بردن یک اجر. و اما ترکه، اگه کسی احتیاط نکرد مرتکب شرب توتون شد، اگه در واقع حرام بود که هیچی، عقابش را خواهد دید. اگه در واقع حرام نبوده لیس الا تجری، خب یک تجری کرده دیگه، به ارتکاب ما یحتمل ان یکون مبغوزا للمولا، مرتکب شد عملی را که احتمال میداد مبغوز مولا باشد. ولا دلیل علی حرمت التجری علی هذا الوجه، دلیل نداریم که تجری اینجوری عقاب داشته باشد. و استحقاق العقاب علیه، نه که تجری اینجوری، تجری بالاتر از اینش هم همینه. بل عرفت فی مسئله حجیت العلم المناقشه فی حرمت تجریه بما هو اعظم من ذلک، در مسئله علم گفتیم مناقشه کردیم در حرمت تجریه به نحوی که بزرگتر و مهمتر از اینه. دیگه تجریه مهمتر کدوم بود؟ که این یکون الشیء مقصوع الحرمه بالجهل المرکب، میشه این که قطع پیدا کرده این خمره برداشته خورده، نگو در واقع خل بوده. عقاب ندارد نخه. ولا یلزم من تسلیم استحقاق ثواب علی الانقیاد به فعل احتیاط، استحقاق عقاب به ترک احتیاط و تجری به اقدام علی ما یحتمل کونه مبغوز. لازم نیاد از تسلیم استحقاق ثواب در طرف انقیاد. طرف انقیادش کدوم بود؟ به فعل احتیاط، که احتیاط را اختیار کرده. لازم نمیاد که وقتی جانب احتیاط ثواب داشت استحقاق العقاب به ترک الاحتیاط، این ورش هم عقاب داشته باشد. و تجری به سبب اقدام کردن بر شرب توتونی که یحتمل کونه مبغوزا، نخیر، ثواب داشتن این قیام مستلزم گناه داشتن تجری نیست. سبقت رحمته غضبه. و سیعتی تتمت توضیح ذالک فی شبهت المحصوره انشاءالله تعالی. تفاوت انقیاد با تجری در شبهه محصوره مفصلا خواهد آمد انشاءالله. الخامس، تنبیه پنجم، ان اصالت الاباحه فی مشتبه الحکم، اصالت البراءت در شبهه حکمیه توتون حلال یا حرام، این حیوان حلال گوشت یا حرام گوشت، این نماهوه مع عدم اصل موضوعین حاکمین علیها در صورتی است که نباشد در مسئله اصل موضوعی حاکمی بر اصل حکمی، نباشد مثل چه؟ باشد مثل چه؟ نباشد هم برای باشد هم برای نباشد خودش مثال زده، درد سر به خودمون ندیم. فلو شک فی حل اکل حیوان مع العلم بقبوله التزکیه، اگر کسی شک بکند که این حیوان حلال گوشته یا حرام گوشت، مع العلم بقبوله التزکیه، با داشتن یقین به اینکه قابل تزکیه است، یقین دارد که روباه قابل تزکیه است، اما شک دارد که حلال گوشته یا حرام گوشته. جرا اصالت الحل، اصل براءت جاری بکن، اصالت الحل جاری بکن، چون اینجا ما اصل موضوعی نداریم که جلو اصل براءت را بگیرد. از لحاظ تزکیه که نگرانی نداریم، فقط نگرانی ما در حلال حرام بودنشه، الاصل البراءت، اینا مثل شربتتون. و این شک فیه، اگه شک بکند که این حیوان حلال گوشته یا حرام گوشته، من جهت شک فی قبوله للتزکیه، از این جهت که شک دارد قابل تزکیه هست یا قابل تزکیه نیست، اینجا دیگه اصل براءت جاری نمیشه متاسفانه. فالحکم الحرمه، باید حکم بکنیم به حرمتش. چرا؟ به خاطر اصل موضوعی، لأصالت عدم تزکیه، استصحاب میکنیم عدم تزکیه را و اثبات میکنیم میته بودن را. آخر فرض این است که اوداج اربعه را بریدن، چطور استصحاب میکنی عدم تزکیه را؟ لأن من شرائطها قابلیت المحل، تنها ذبح اوداج اربعه نیست که، از جمله شرائط تزکیه قابلیت المحل و هی مشکوکه، و ما شک داریم که این محل قابل تزکیه هست یا نه. فیحکم به عدمها، پس حکم میکنیم به عدم تزکیه و کون الحیوان میته و بودن این حیوان میته. دیگه نوبت به اصل براءت نرسید. و یظهر من المحقق و شهید ثانیین، محقق ثانی و شهید ثانی، قدس سرهما، فیما اذا شک فی حیوان متولد من طاهر و نجیس، وقتی انسان شک بکند در یک حیوانی که متولد شده از پدر مادر پاک و نجیس، لا یتبعهما فی الاسم، ولی ظاهرا نه تابع کلب نه تابع غنم، ولیس له مماثل و مماثل خارجی هم ندارد، لذا انسان شک می کند که این قابل تزکیه هست نیست، حلال حرام چی آخه؟ این دو بزرگوار فرموده اند ان الاصل فیه الطهاره و الحرمه، اصل این است که بدنش پاکه، بدنش پاکه، مثل کلب و خنزیر نیست، و الحرمه اما حرام گوشته، گوشتش حرامه. خب شیخونا می فرماید این علتش چیه؟ خب پاکش معلوم، خب پاک، کل شیئن لک طاهر، پاک، اما حرام گوشته، چرا حرام گوشت باشد آقا؟ چهار وجه اینجا مد نظر گرفته شده. فإن کان الوصف فیه اصالة عدم تزکیه، اگه علت حرام بودنش استصحاب عدم تزکیه است، ها، فإنما يحسن، درست است میتوانیم استصحاب عدم تزکیه جاری بکنیم، مع الشک فی قبول تزکیه، در صورتی که شک داشته باشیم که این قابل تزکیه هست یا نه. خب شک داریم دیگر؟ نه. و عدم عموم یدل علی جواز تزکیه کل حیوان الا ما خرج، عموم اجتهادی نداشته باشیم دل بر اینکه هر حیوانی قابل تزکیه است الا ماخره است. هم ادعاه و بعضون چنون که بعضی ها ادعا کرده اند بودن چنین عمومی را. خب وقتی ما عموم اجتهادی داریم که کل حیوان قابل تزکیه، دیگه محل ندارد استصحاب عدم تزکیه. اینها مطلب لطیف ها. دلیل اجتهادی مقدم بر اصل موضوعیه، اصل موضوعی هم مقدم بر اصل حکمیه. اگه دلیل اجتهادی نبود میدان میدان اصل موضوعی بود، به اصل حکمی نوبت نمیرسید. چون دیگه دلیل اجتهادی داریم نوبت به اصل موضوعی نمیرسد، بازم اصل حکمی را جاری میکنیم. دلیل اجتهادی میگوید قابل لتزکیه، اصل حکمی هم میگوید هو لک حلال و هی بخور. فان کان الوصف اصالت عدم تزکیه فانما یحسن مع الشک فی قبول تزکیه و عدم عموم یدل علی جواز تزکیه کل حیوان الا ما خرج کما ادعاه بعضون. و این کان الوجه فی، اگر وجه حرام بودنش اصالت حرمت لحمه قبل تزکیه، بابا استثنا میکنیم حرمت لحمش را قبل از تزکیه، اون موقعی که زنده بود مقداری از گوشتش قیچی میکردید حرام بود دیگه. خب حالا هم حرام، اگه اینه استثنا حرمت، ففیه ان الحرمت قبل از تزکیه لعدل کونه من المیته، در حال حیات یه مقدار از گوشتش حرامه به خاطر میته بودن. و اذا فرض اثبات جواز تزکیه، وقتی که دلیل اجتهادی گفت کل حیوان قابل لتزکیه خرج عن المیته، دیگه این حیوان میته نیست، مزکاست. فیحتاج حرمته الى موضوع آخر، حرام بودنش احتیاج به دلیل دیگری دارد و دلیل دیگر هم که نیست اصل براءت جاری میکنیم. ولو شک فی قبول تزکیه، اگر بگویی نه آخر من شک دارم که قابل تزکیه هست یا نه، رجع الى الوجه السابق، پس برگشتی به اون وجه اولی که دلیل اجتهادی جلوشو گرفته بود. و کیف کان، آقا در هر صورت فلا یعرف و بچون، ما وجهی نفهمیدیم لرفع الید عن اصالت الحل والاباهه، برای رفعیت از اصالت الحل والاباهه. نعم ذکر شاره الروزه، بله فاضل هندی رحمه الله ذکر کرده وجه آخر، یه وجه دیگری برای پاک بودن و حرام بودن. و نقله بعض محشیها، بعض از محشین روزه هم این فتوا را نقل کرده، عن الشهید فی القواعد، از شهید در قواعدش. قال شاره الروزه، چنین گفته از فاضل هندی، ان كل من النجاسات والمحللات محصوره. شارع یک لیستی فرستاده راجع به نجاسات، یک لیستی هم فرستاده راجع به محللات. فاذا لم يدخل في المحصور منها، نگاه میکنیم میبینیم این حیوان در لیست نجاسات نیست، میشود چی؟ پاک. در لیست محللات هم نیست، می شود حرام. فاذا لم يدخل في المحصور منها كان الاصل طهارته و حرمت لحمه و هو ظاهر. پاشم امضا کردند و انتها تمام شد. و يمكن منع حصر المحللات، می شود گفت آقا محللات لیست ندارد، محرمات لیست دارد. بل المحرمات محصوره، محرمات لست دارد مثل نجاسات. بل عقل و نقل و دل، عقل و نقل دلالت دارد علی اباحت ما لم یعلم حرمته، هر چیزی که حرمتش معلوم نشد برای شما مباهه. و لذا یتمسکون کثیرا به اصالت الحل، آقایون خیلی جاها اصالت الحل جاری کرده اند فی باب الاطعمه و الاشربه.